کبرا التج از انتشارات پینو. راوی سیما خوشچشم. تهیه کننده محمد امین رهبر. قسمت ششم، دشمنت را بشناس. خانم کریمه راست می گفت، آب شور آدم را تشنه تر می کند. خانم کریمه مهربان است و نجاتم می دهد. خانم کریمه بد اخلاق و بد جنس است و حسابی مرا متهم می کند. خانم کریمه مثل یک مادر مهربان روی سرم دست می کشد. خانم کریمه مثل یک ناظم بد اخلاق از من تعهد می گیرد. خانم کریمه، گیج شدم. نمی توانم تشخیص دهم که خانم کریمه را دوست داشته باشم یا نه. نمی توانم بفهمم که خانم کریمه مرا دوست دارد یا نه. شاید به خاطر اینکه 85% حواسم به آناهید است و به 15% بقیه برای نفس کشیدن و ایستادنم احتیاج دارم. من دشمنم را پیدا کردم. توی ذهنم دارم دنبال خیلی چیزا میگردم. چرا آناهید با من دشمنه؟ آیا دشمن دیگه ایم دارم؟ برنامه بعدی آناهید چیه؟ من باید چی کار کنم؟ نقشه ای ندارم. هیچ نمیدانم. فقط این را میدانم که من شکست نمیخورم. وقتی خانم کریمه همراه خانم جوانمرد دارن مرا نصیحت میکنن و میگویند که کار کردن، کلیپ ساختن و همکاری با بقیه برای این کارها اصلا بد نیست و فقط باید با مدرسه و خانواده ها هماهنگ میکردی، من دارم به تابلوی اعلانات پشت سرشان نگاه میکنم. چند کاغذ کوچک و بزرگ با سوزن به تابلو چسبانده شده. اسامی افتخار آفرینان مدرسه. نفر اول، آناهید اعظمی، برگزیده استانی در رشته موسیقی، راهیافته به مرحله کشوری. آناهید را تصور می کنم که روی سن بزرگی ایستاده. جمعیت زیادی ایستاده او را تشویق می کنند و او با همان دماغ بالا گرفته اش رو به جمعیت تعظیم می کند. بالاخره خانم کریمه نصیحت‌هایش را تمام می‌کند و مرا به کلاس می‌فرستد. قبل از اینکه سر جایم بنشینم، در گوش ترانه که با تعجب و سوال به من نگاه می‌کند می‌گویم: آناهید. ترانه همزمان هم تعجب و هم سوالش دو برابر می‌شود و می‌پرسد: مطمئنی؟ خانم کریمه گفت. می‌گویم: اولی آره، دومی نه. چی؟ جواب سوال اولت آره و جواب سوال دومت نه. کدوم سوال؟ حالا من با تعجب و سوال نگاهش میکنم. ناگهان صورت ترانه سرخ میشود. اخمهایش در هم میرود. حس میکنم صدای به هم خوردن دندانهایش را میشنوم. انگار رنگ آبی چشمانش هم خاکستری میشود. من را که تازه سر جایم نشستم از جا بلند می کند و کنار می زند. با همان قیافه عصبانی به طرف آناهید می رود. خدایا، الان است که دعوا شود. هین رفتن زیر لب می گوید: واقعا اگه کار اون باشه؟ هول می گویم: نگی بهش. ترانه با دستای مشت کرده و ابروهای گره کرده دو میز جلو رفته که خانم رفیعی وارد کلاس می شود. مبصر میگوید: برپا! و بچه ها تون تون سر جاهایشان برمیگردند. در یک لحظه فقط ترانه مانده که در راه روی بین میزها ایستاده. خانم رفیعی پرسشگرانه به اون نگاهی میاندازد. ترانه لحظه ای مکس میکند و بعد سر جایش برمیگردد. نفس راحتی میکشم، اما این خیال راحت من زیاد طول نمیکشد. تمام زنگ ترانه سرش پایین است و اخم کرده. با اتود گوشه کتاب اجتماعیم می نویسم: ولش کن. کتاب را جلویش می گذارم. اما جواب نمی دهد. دوباره می نویسم: ترانه چته؟ با آرنج هم به بازویش می زنم. می نویسد: تو کاریت نباشه. و دیگر جوابم را نمی دهد. زنگ که می خورد، خانم رفیعی از کلاس بیرون نرفته که ترانه از جایش بلند می شود. فرصت نمی کنم کتابم را توی کیفم بگذارم. دستم و کتاب روی هوا مانده که ترانه مرا کنار می زند و از پشت میز بیرون می آید. کتاب از دستم می افتد. اما نه من توجه می کنم نه ترانه. ترانه با سرعت به طرف آناهید می رود. داد می زنم: ترانه! اما ترانه تصمیم خودش را گرفته. بعد صدایی از ترانه می شنوم که قبلا هرگز نشنیدم: آناهید! همه کلاس ساکت می شوند. احتمالاً آنها هم تا به حال این فریاد را از ترانه نشنیدند. آناهید از جا می پرد و به ترانه نگاه می کند. ترانه به سرعت خودش را به او که هنوز پشت میزش است می رساند و روبرویش می ایستد. خانم رفیعی که دم در کلاس رسیده بود لحظه ای مکث می کند و به آنها نگاه می کند. اما انگار تصمیم می گیرد دخالتی نکند و سریع از کلاس خارج می شود. ترانه با همان صدای ناآشنایش می گوید: اگه یک بار دیگه بخوای خبرچینی کنی یا توی کار رافا فضولی کنی، کاری می کنم که از کارت پشیمون بشی. خودت می دونی که منظورم چیه. آناهید مات و مبهوت می پرسد: چی میگی؟ ترانه خیلی جدی می گوید: همین که گفتم. و به سمت در کلاس می رود. من زود کتابهای خودم و ترانه را جمع می کنم و پشت سرش می روم. آناهید که انگار تازه از شوک در آمده با دیدن من اخمهایش در هم می رود. قبل از اینکه ترانه از کلاس خارج شود داد می زند: ترانه خانم، متاسفم برات. اولا که رافا هیچ اهمیتی برای من نداره، بعدشم به خاطر یه تازه وارد داری دوستای قدیمی تو از دست میدی، ضرر میکنی. حالا ببین، حواست باشه هر رازی رو بهش نگی، اون موقع میفهمی خبرچین کیه. ترانه حتی نمی‌ایستد و با سرعت به سمت حیاط میرود. من به سختی خودم رو به او میرسانم و دستش رو میگیرم. سرعتش رو کم می کند. من لبخند می زنم و می گویم: مرسی ترانه. ترانه آرام می شود. به من نگاه می کند. می خندد. من هم می خندم و دیگر هیچ چیز برایم مهم نیست. پس دوست یعنی این. خبر هیجان انگیزتر را یک ساعت بعد می شنوم. زنگ خانه خورده و من دارم مثل همیشه بیرون مدرسه از ترانه خداحافظی می کنم که می گوید: یه دقیقه صبر کن. بعد می دود سمت ماشین شاسی بلندی که اسمش را بلد نیستم و مامانش با آن هر روز به دنبال ترانه می آید. چند لحظه با مادرش حرف می زند. متوجه می شوم که دارد من را به او نشان می دهد. نمی دانم قرمز شدن لبهایم از آن فاصله دیده می شود یا نه. محض احتیاط دستم را روی لبهایم می گذارم. ترانه دوان دوان به سمت من می آید و با خوشحالی توی گوشم می گوید: رافا، از مامانت اجازه بگیر که جمعه بیای خونمون، از صبح تا غروب بازی می کنی. بعد به من نگاه می کند و منتظر است زوغ چشمهایم را ببیند. می بیند. نمی توانم حرفی بزنم. ترانه حین رفتن می گوید: برات لوکیشن میفرستم، یاد نره ها. من با لبخند گشاد و چشمهای براقم برایش دستکان میدهم و میگویم: باشه باشه. خدایا، فردا پنجشنبه است و پس فردا جمعه. Thank you.
به هر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزن. عمری به هر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر و نور تو امان، یک دم اگر یابم امان، وین جام بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم. بوسم تو را با هر نفس ای بخت دور از دست را، چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزن. عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزی. همسر محبوب، اثر داربی کین، تهیه کننده و کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت 17 فصل 18. جلسه یک ربع دیگر ادامه داشت، اما فشار احساسی و روانی داستان پدری که مرتکب قتل شده بود ادامه کار را سخت کرده بود. همه سر جایشان نشسته بودند و به جنایتی که در گذشته رخ داده بود فکر می‌کردند و به اینکه الان چه معنایی داشت. جینی سایه‌ای را می‌دید که اتاق را پر کرده بود و میدانست که بقیه هم آن را میبینند. چارلز گان، کلانتر منتخب و رئیس پیتو جینی، از دفترش بیرون آمد و خروج لایلا و توبیاس را از ساختمان تماشا کرد. 50 چند ساله بود و چهرش نشان تمام سالهایی را بر خود داشت که در این شغل گذرانده بود. آن اخم همیشگی و پیشانی پرچین و چروک آنقدر برای جینی آشنا بود که اگر گاهی لبخندی بر آن چهره میدید در جا خشکش میزد، لبخندی که البته تقریبا هیچ وقت رویت نمی شد. او دوره های سخت انتخاباتی را پشت سر گذاشته و یک بار پس از مأموریت پیگیری گزارشی به صحنه مرگ پسر خودش رسیده بود. هیچ وقت از خانوادهش حرف نمی زد، هیچ وقت الکل مصرف نمی کرد، شغلش تمام زندگیش بود و از هیچ خطایی چشم پوشی نمی کرد. او حالا توقع برد هم داشت. گم شدن کارن بلو و در پیان نقدهای تند مطبوعات تمام افسرهای ایالت را عصبی کرده بود.
به کجا رسیدیم؟
پیت در حالی که برگه‌های گزارش مربوط به پدر لایلا را به چارلز می‌داد شانه بالا انداخت. در مورد شوهر گم شده؟ هیچی، اما الان بیشتر زن رو می‌شناسیم، یعنی شناختمون ازش بهتر شده. چارلز حین نگاه انداختن به برگه‌ها هم میگفت و صداهای اتاق، زنگ‌های تلفن، رفت و آمد افسرها با سربلند کردن‌هایش عملاً در پس زمینه ذهنش محو شدند. دیگر هیچ چیز نمی‌شنید. غرق برگه‌ها شده بود. انگار علیه پدرش شهادت داده. اینجور چیزا خیلی به یه بچه آسیب می‌زنه، مگه نه؟ جینی گفت اینکه پدرت به بهترین دوست تجاوز کنه و اونو به قتل برسونم آسیب بدی میزنه، آسیبی که ممکنه تا سالیان سال ردش از ذهن و روح و زندگی آدم ها حذف نشه. اما میدانست خیلی چیزهای دیگر بود که در موردش حرفی نزده بودند. کمی با احتیاط حرف میزد چون میدید که کلانتر اصلا حواسش به آنها نیست. شک داشت لایلا و مادرش حمایتی شده باشند. بیشتر احتمال می‌رفت جامعه آنها را به چشم مجرم نگاه کرده و طردشان کرده باشد. جینی نیازی نداشت جزئیات پرونده را بخواند تا بداند که لایلا خودش را در آن ماجرا مقصر و گناهکار می‌بیند. آن عذاب وجدان را در تک تک کلماتی که بر زبانش آمده بود حس کرده بود و سنگینی درد را در نگاهش دیده بود. چارلز سرش را بالا و پایین برد.
پدر زنده است؟
پیت گفت تو کلرادو زندانیه، جایی که لایلا اون موقع به اسم کارینا فیلدز بزرگ شده. با اشاره به خطی در صفحه بعد پرونده ادامه داد. تک فرزند بوده و بعد از مرگ مادرش با یکی از اقوام تو فلوریدا زندگی میکرده. جینی دیگر از این چیزها خبری نداشت، چون نخواسته بود جلوی چشم لایلا خودش را چندان مشتاق دانستن این اطلاعات نشان دهد.
چطور مرده؟
پیت صفحه را ورق زد. نگفته، ولی خب اینجا نوشته که بعد دادگاه بوده، وقتی بابا منتظر اعلام حکمش بوده. جینی نمیتوانست رنج لایلا را تصور کند، اما دلش هم نمیخواست چندان در همدردی با او غرق شود. غم انگیز و وحشتناکه، اما هیچ کدوم از این چیزا ما رو به پیدا کردن آرون نزدیک نمیکنه. من امیدوار بودم تغییر اسمش به یه کاری که خودش کرده بود ربط داشته باشه، نه کاری که پدرش کرده. چارلز برگه ها را به پیت برگرداند.
درسته.
پیت در حال چک کردن ویدیوهای اطراف خونه لایلا در زمان گم شدن آرونه. فرایند تازه آغاز شده بود، اما جینی امیدوار بود به اطلاعات بیشتری دست پیدا کنند. هنوز ویدئویی از خیابون اونا به دست نیومده، اما دارم تمام ویدئوهای دزگیر خونه ها رو چک میکنم. یه ویدئو از گلفروشی روبروی در خونه شون گرفتم که نشون میده شاسی بلند آرون قبل ساعت 4 با چراغ خاموش از محوطه خارج شد و پیچیده سمت چپ. این خیلی قبل‌تر از وقتی که لایلا گفت آرون معمولا خونه خارج میشه. جلوتر ماشین دوباره چند جا رویت شده که یه بارم داشته میرفته پشت دبیرستان. اونجا دیگه ردش گم میشه. جینی گفت ما نمیتونیم دقیقا مشخص کنیم کجای مدرسه میره، اما دیگه رویت نمیشه که عجیبه چون دیگه اونجا نیست. میدانست عجیب برای توصیف این وضعیت کم است، اما به هر حال به کارش برد. چارلز که معلوم نبود چه فکری میکند صدایی در آورد.
دوباره چک کنید. آیا ما میدونیم که آرون اون روز صبح ماشین رو میرونده یا نه؟
جینی خودش هم با همین ذهنیت فیلم را چک کرده بود. نه نمیشه گفت. به نظر میاد فقط یه نفر تو ماشین هست. تصویر محوش به نظر میاد کراوات زده. چارلز سری تکان داد.
خوبه. بازم ادامه بدین. در ضمن یه خورده بیشتر در مورد پرونده پدر تحقیق کنید و مطمئن بشید که ربطی به ماجرا نداره. میخوام هممون مطمئن شیم اتفاقی که اون موقع افتاده الان تبدیل به یک ماجرای جدید نشده.
بیت پرسید. ماجرای جدید مثلا انتقام؟
شاید.
چارلز سمت جینی چرخید.
در ضمن اداره پلیس ایتاکا پیشنهاد کمک داده. پلیس ایالتی هم اینطور. همه درگیر پرونده فوریتی کرمبلو هستن، اما میتونیم کمک بگیریم.
خوشحال میشم. چارلز خندید. صدای خندهش پوچ و بی‌هیجان بود.
نه نمیشه.
اما خب همه به اندازه کافی سرشون شلوغ هست. پیت گفت از وقتی فیلم بازداشت نامزد کارن برای بازجویی پخش شد، اون گوینده پادکست داره تاوتوی همه اطلاعات رو در میاره.
مرز بین اطلاعات محرمانه و عمومی هر روز داره کمتر میشه. این خطرناکه. فشار زیادی روی همش تا این اتفاق با مرزبندی روشنی محفوظ بمونه.
اما در مورد سپردن پرونده به پلیس ایالتی یا اف‌بی‌آی یا هر چی ترجیح میدم فعلا تا وقتی اطلاعات بیشتری کسب نکردیم پرونده همینجا بمونه. لایلا و آرون خارج از ایتاکا زندگی میکردن، این پرونده مال ماست. معنیش همینه دیگه، درسته؟
فعلا. اما یه چیزی پیدا کن لطفاً، سریع هم این کارو بکن. اصلا دلم نمیخواد سر یک معلم دبیرستان با دستگاه قضایی در بیافتم.
جینی خطاب به فضای خالی که چارلز قبل از رفتن به سمت دفترش آنجا ایستاده بود گفت: بله قربان. نگاه پیت را دنبال میکرد. یعنی توقع داره ما مدرک سازی کنیم؟ توقع داره چیزی دستگیرمون بشه که یعنی باید به لایلا فشار بیاریم. لیست تماس ها، حکم تفتیش، تشریح، تکه پاره کردن زندگی. به ناچار یا به عمد باید او را هدف میگرفتند. به نظر عادت داره که زیر ذره بین باشه. جینی یاد چهره خالی و نگاه بی احساس لایلا هنگام صحبت کردن از دوست دوران کودکیش افتاد، ولی اصلا معنیش این نیست که ازش استقبال میکنه.
فصل 19. یک ساعت بعد از رفتن لایلا و وکیلش، جینی به همراه جرد وارد اتاق بازجویی شد و به دنبالشان پیت که برای هر سه قهوه آورده بود. این قرار غیر رسمی بود، گفتگویی برای شناخت طرف مقابل تا به جینی اطلاعات لازم برای قدم‌های بعدی را بدهد. رئیسش به او مجوز فشار آوردن داده بود. آنها با کنار هم گذاشتن پیشینه افراد و خطوط زمانی شروع کرده بودند با جمع کردن فیلم های دوربین های امنیتی، اما جرد برادر آرون بود، کسی که خصوصی ترین اطلاعات را در مورد او می دانست. جینی امیدوار بود در مورد لایلا هم چیزهایی برای گفتن داشته باشد. جرد توسعه دهنده املاک و مستغلات تجاری با شهرتی نوپا بود، بی هیچ سابقه کیفری و تا آنجا که بقیه خبر داشتند بی هیچ بدهی و اعتیادی. مخلص کلام، جرد مردم را می شناخت و هیچ کس کوچکترین نکته منفی راجع به او نگفته بود، جز اینکه این مرد در مورد شغلش حساسیت و وسواس بسیاری داشت. جرد تنها کسی بود که از مرگ آرون منفعت مالی می برد، هرچند به نظر می آمد آنقدری داشته باشد که نیازی به پولهای برادرش نباشد. با این حال انگیزه احتمالی در میان بود که جینی نمی توانست نادیدش بگیرد. ممنون که اومدین. جرد لیوان قهوه را در دستانش گرفت. چیزی پیدا کردین؟ راستش انگار آرون همین جوری از خونه زده بیرون غیبش زده. جرد سر تکان داد. خب این اصلا منطقی نی؟ پیت پرسید، یعنی بهش نمیاد این کار بکنه؟ ابدا. جرد به سمت جینی سرچرخاند. دوربینای مدار بسته نشون دادن چه ساعتی از خونه زده بیرون؟ میشه دید حالش خوب بوده یا نه؟ داریم بررسیشو میکنیم. کارشان آنجا گره خورده بود که نزدیکترین همسایه آرون و لایلا گفته بود دوربین‌های مداربسته را چند هفته پیش به خاطر نقص فنی خاموش کرده و دیگر روشنشان نکرده بودند. لایلا و آرون هم همین کار را کرده بودند. پرینت تماس‌های میان دو زوج و شرکت تجهیزات مداربسته در دسترس بود. فردی از طرف شرکت برای بررسی هر دو خانه به آنجا رفته بود اما چیزی پیدا نشده بود. همین باعث می‌شد نقص دستگاه‌ها مشکوک و البته عمدی به نظر برسد. جرد به قهوه سیاهش خیره شده بود. باور کردن نیست. در همان چند دقیقه جرد بیش از تمام مدت حضور لایلا احساسات نشان داده بود. جینی مشخصا میخواست در مورد لایلا صحبت کند. گفت بذارین چند تا سوال ازتون بکنم. با یه سوال تکراری شروع میکنم که از همه میپرسیم. بین ساعت 4 تا 7 صبح روزی که آرون گم شد شما کجا بودین؟ 4؟ قصد نداشت وارد جزئیات فیلمی که پیدا کرده بودند بشود. هنوز نه. توی کنفرانس تو رچستر در مورد نرخ تخفیف شرکت هایی بود که تو کار نوسازی هن جرعی از قهوهش را نوشید یا در واقع استراتژی های رحم برای صاحبان املاک. 2 روز قبل اینکه آرون گم شد رفتم تا ساعت 10 صبح اونجا بودم. به محض اینکه برند فارم تماس گرفت برگشتم خونه. جینی گفت من اطلاعات هتل رو نیاز دارم، همینطور اسم افرادی که میتونن تایید کنن شما اونجا بودید. منتظر مان تا جرد تایید کند و بعد ادامه داد اون روز صبح لایلا هم مثل برند باتون تماس گرفت؟ نه اون این کارو نکرده. پاسخ سریع و محکمی بود. صدایش هنوز میان دیوارها انعکاس داشت که جینی پرسید متوجه نمیشم دقیقاً چه کاری؟ ببینید اون بلایی سر برادر من نیاورد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.